ورزقنا الله رؤيته وخدمته وصحبته ونصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. در شب قبل عرض شد که مسئله قیام حضرت ابی عبدالله نهضت سالار شهیدان، انقلاب خونین این امام عظیم الشان ابعاد مختلفی دارند. تمام زیبایی های دین و همه اسرار قرآن در نهضت امام حسین قابل مشاهده و تماشاست. یک مرحله معنوی دارد شعار انقلاب امام حسین. بندگی محض است. اگر شما میبینید در مورد حضرت ابراهیم خلیل در سوره مبارکه بقره خداوند فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. این آیه کریمه چون مسئله امامت درش هست در مجالس کم و بیش شما اهل فضل و فضیلت پای منبرها نشسته اید و چه بسا رموزی از این آیه در ذهن مبارکتون هست، لکن تطبیقش با قضیه امام حسین و توجه به نکاتی که چه بسا هم تو ذهنها نباشد انشاءالله آموزنده است. اولا پروردگار متعال در این آیه کریمه اشعار فرموده، یه درسی است برای همه مسئولین، برای همه مدیریت ها، برای همه شخصیت هایی که زیر مجموعه ای دارند. تا کسی رو امتحان نکردید، تا کارایی کسی رو محک نزدید، مسئولیت بش ندید. در روایتی دارد که خداوند متعال بندگان خودش رو آزاد گذاشته، مجازن هر جور مخوان زندگی کنند، اما خدا اجازه نداده بندهش خودش رو ذلیل کنه. از امام صادق سوال شد که چجور بنده خودش رو ذلیل میکنه؟ فرمود مسئولیتهایی رو قبول میکنه که از عهدش بر نمیاد. آدم کاری رو که کنندهش نیست، وارد نیست، چرا قبول کنه؟ گاهی اشخاصی میان در یه مراتب سیاسی مملکتی، اقتصادی در یه گوشه قرار میگیرن، خودش با کفایت بوده، بالاخره تونسته بروز ظهوری داشته باشه، میدانی رو به خودش اختصاص بده، اما عوض این که به کفایت و لیاقت و تجربه و سابقه نگاه کنه، به رفاقت نگاه میکنه، به فامیلی نگاه میکنه، کارها رو می سپاره به دست افرادی که اصلا این کار نیستن. وجود اون باره که حضرت امیر علیه السلام این نامه‌ای که مالک اشتر مرقوم فرمودن منشور حکومتیه و یکی از مسائلی که در سازمان ملل پذیرفته شد که منشور حکومتی باشه همین نامه امیرالمومنینه. نامه امیرالمومنین جز معجزات حضرت امیر علیه السلام، اینقدر نکات لطیف در مدیریت جامعه، در زعامت اجتماعات بشری دارد که گویا جلوه قرآن کریمه، گویا نقشه مهندسی رو خود خدا داده، هندسه حکومت رو، مهندسی مدیریت رو در این نامه امیرالمومنین وضوح می شود دید. در این نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک دستور می دن که نکند که در انتخاب مدیران و مسئولان محاباتن و عفرتن به کسی بدی، خیال کنی که این مسئولیت ها مال شخصی خودت، ارث بابات، به هر که خواستی ببخشی ببخشی. این دو جهت، یکی این که این هبه نیست، محاباتن حق نداری به کسی خوشت اومده یا خوشرخصی برات کرده یا در انتخابات بهت کمک کرده یا کمک مالی بهت کرده، حالا بیا یه وزارتی، یک صدارتی، یک مدیریت بالایی رو بهش بدی، این کار رو نکن. دوم عفرتن این کار رو نکن، حالا یه کسی رو میخوای ایثار بکنی، اینجا جای ایثار نیست، اینجا مسئولیت، مسئولیت یک جامعه است، نه این مسئولیت نسل‌های آینده است. اگه الان یک حکومتی، یک دولتی کار رو خراب کرد، تنها زمان خودش رو که خراب نکرده، اون دولت بدبخت بعدی که میخواد بیاد تا بیاد جمع جور کنه فرصت ها از دست رفته. این عدم رعایت کفایت، لیاقت در مدیریت، این جز خیانت های بزرگ به امت است. لذا حضرت امیر علیه السلام پرهیز دادن که محاباتن و اسرتن به کسی شغلی شنی نده. بعد فرمول اثباتی دادن، فرمودن تبخم اهل تجربه. اولین ویژگی که باید در مدیر و مسئول جامعه علوی عهده‌دار بشود این است که باید اهل تجربه باشه، باید نسبت به اون کار آشنایی لازم رو در کارایی عملی از خودش نشون داده باشه. اولین مسئله تجربه است. این بی سابقه هیچ کاری در این زمینه نکرده بیاری کار مهمی رو بهش بسپاری، این خیانت به مردم. دوم من بیوتات صالحه، اصالت ها رو ببینی، ریشه دار باشه. آدمایی هستن تجربه هم دارن ولی ظرفیت نداره، برای اینکه از یه خانواده بی بوته و بی اصالته این بیاد رئیس جمهور بشه اصلا خودش گم میکنه، این خیال میکنه که دیگه در عالم مثل و نظیری نداره. لذا مسئله خانواده، مسئله ریشه دار بودن، مسئله ظرفیت داشتن جز مسائل بسیار اساسی است در قبول مدیریت های نظام علوی، نظام توحیدی، نظام اسلامی. هم تجربه رو، هم اصالت رو و هم آگاهی ها رو مطرح فرمود. در قرآن کریم هم وقتی جریان حضرت یوسف رو در ابعاد مختلف به عنوان یک تابلو موفقیت های یک انسان در عرصه های مختلف خداوند ارائه کرده است، یکی از مسائلی که در زمان ما هم درس است و فرمول کاربردی هست اینه که اگر آدمایی هستند یک جهش های خدا در وجودشون قرار داده، یک زبدگی هایی دارن، فوق العاده ای هایی دارن و کارهایی ازشون ساخته است، اما جامعه اونا رو نمیشناسن. اینا از این که بهش بگن که این دنبال مسئولیت، دنبال پست، دنبال ریاست حراس نداشته باشه. اگه کار اینو میتونی انجام بدی و کسی دیگه ای که الان مطرح کارایی نداره، برو مقدماتی فراهم کن که کار به نااهل نرسه، شما باشید و نااهلان و نامحرمان دستشون تو این کار بند نشه. این که آدم کنار وایسه تماشا کنه بگه نه من علاقه به دنیا ندارم، علاقه به ریاست ندارم، این گاهی راحت طلبیه، گاهی چانه خالی کردن از مسئولیته، گاهی فرار از خدمت به جامعه است. و حضرت یوسف وقتی به حضرت ابوالحسن ما، امام رضای ما اشکال کرده، امام رضا خیلی مظلومه در میان امامان ما، مظلومترین امام در یک جهاتی حضرت رضاست. حضرت رضا مدتها دارای فرزند نبود، همین که فرزند پسر نداشت چقدر بهش زخم زبان زدن، ای کاش فقط زخم زبان بود. آمدن یک بدعتی رو، انحرافی رو بنیان گذاشتن، گفتن که امام هفتم همون امام غائبه، او کشته نشده، او زنده است، در زندان غایب شده و اون امام موعودی که بناس بیاد همون است که در زندان بوده. حالا بهانه‌شون چی بود؟ به چه سندی متمسک شدن؟ گفتن برای اینکه امام رضا اگه امام باشه، با اینکه فرزند پسری نداره، نمیشه امامی امام باشه و خلف نداشته باشه و وارث نداشته باشه، و چون این پسر نداره پس امام نیست. امامتش رو انکار کردن به دلیل نداشتن پسر. اینم یه امتحانی بود خدای متعال در اصطافی ها میگذرانه. اینجور نیست که آدم ادعای ایمان داشته باشه، شناسنامهش مسلمون باشه، حضرت عزرائیل هم همین شناسنامه رو قبول کنه. افا حسبتم ان تقولوا ان یقولوا آمنا، افا حسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان کردن که گفتن ما مؤمنیم خدا ازشون قبول میکنه امتحانشون نمیکنه؟ خدا امتحان میکنه. یک مدتی امام رضا رو بی فرزند گذاشت تا مردم امتحانشون رو بدن. بعد که طبق اخبار غیبی حضرت رضا که با قاطعیت خبر داده بود که خدا به من فرزندی عطا خواهد کرد که او وارث من خواهد بود، امام بعد از من خواهد بود، خب اون که را که حضرت غیب گویی کرده بود در آخر عمر امام رضا، خدا یک پسری بودا، چه پسری، جواز الائمه را خدا به حضرت امام رضا عطا کرد. آمدن تهمت زدن به حضرت رضا، چیزی که واقعا آدم آرزوی مرگ میکنه. چطور اینا ادعای اسلام میکردن؟ گفتن این بچه مال خودش نیست. چون این اذیتی در طول تاریخ انبیا به احدی روا نشده که به حضرت رضا اینجور زخم زبان، تیر تهمت و تیر حتاکی رو به اینجا رسوندن. کار به جایی رسید که وجود مبارک امام رضا علیه السلام در لباس ناشناس گفتن که قیاف بیارید، یعنی قیافه شناس، و اون قیافه شناس سابقه با من نداشته باشیم، بچه رو ببینه تو این جمع بگه پدرش کیه. امام رضا در لباس کارگری آمد، باچه ها رو زد بالا و بیلی به دست گرفت و مشغول کار بود، یه عده‌ای هم دور برش بودن، قیافه شناس رو بردن، یه نگاهی به این بچه کرد، یه نگاهی به این مجموعه کرد، گفت پدرش حضرت رضا علیه السلام نشون داد. گفت یه همچین مظلومیتی از ویژگی های حضرت سامنولوجه. یکی از اذیت هایی که بعد آدم های بهانه گیر اینجوریه دیگه، سمت قبول بکنه میگن این دلش قنج میره، آب نبود شنا کنه. حالا ببین اینا خودشونم مسئولیت قبول کردن، رئیس شدن. سمت قبول نکنه میگن اینا آدم های بی ارزه، اینا به درد نمیخورن، اینا مملکتداری بلد نیستن، هر کار بکنی یه چیز میگن. در مورد امام های امام همین بهانه تراشی ها، همین جرسازی ها علیه ائمه ما بوده. به وجود مبارک امام رضا علیه السلام گفتن که این که ولایت عهدی رو قبول کرده، این قداست دودمانش رو از من برده، جبسازی کردن، بعد اومدن به خود امام رضا رسوندن، گفتن شما چرا ولی عهدی رو قبول کردی؟ این در شأن شما نبود، این در رتبه شما نبود، شما تو دستگاهی ظالمی سمت ولایت عهدی رو چرا قبول کردی؟ وجود مبارک حضرت سامن الرجاج علی امام حسن رضا علیه السلام فرمودن که من که پیغمبر نیستم و خودم داوطلب نبودم این ولایت عهدی رو، اولا من پیغمبر نیستم، ثانیاً من دنبال این سمت نبودم، ثالثاً منو مجبور کردن و تهدید به قتل کردن، من برای حفظ جانم خدا مکلف کرده بود که این رو قبول کنه، اگه قبول نمی کردم منو می کشتن. این سه تا دلیل رو آورد. بعد فرمود اما یوسف نبی با اینکه پیغمبر است، هم پیغمبر است یوسف، هم پیغمبر زاده است، مجبورم نبود، خودش داوطلب شد و گفت اجعلنی علی خزائن الارض، بیایید امور اقتصاد کشور رو، دارایی کشور رو بدید به دست من. چرا گفت این کار رو؟ برای اینکه در مدیریت اقتصادی، در رونق معیشت مردم و جامعه و مملکت دو چیز رکنه، این دو رکنه لازمه. گفت اینی حفیظان علیم، یکی مسئله تحفظ من است، من قدرت اراده دارم، من بر نفس خودم مسلطم، من بر حفظ اموال این نسل و نسل‌های بعدی قدرت دارم، اقتدار دارم، میتونم جلو اسراف‌ها، تبذیرها و نورچشم بازی‌ها و زیادخواری‌ها رو بگیرم، ویژه‌خواری‌ها رو بگیرم، من میتونم تقسیم بندی بکنم برای سالیان سال، من تحفظ دارم، گندمی رو که امسال شما تحویل من بدید من روش هایی رو به کار میبرم که این سرمایه برای سالهای سال بمونه. تا اون وقت اینا بلد نبودن، چون گندمی رو که در خرمن میکوبن و این گندمش رو جدا میکنن، حالا هم صنعتی همین کار رو میکنن، این رو اگر همین جوری نگه دارن بید میزنه، فاسد میشه. اون روز هم سیلو نبود که وجود اونواره که حضرت موسی، حضرت یوسف دستور دادن اینا رو از سمبولهاش جدا نکنن، با سمبولهاش نگه داشت. 7 سالی که بعدم بناست، بعد از این 7 سالی که گشایش است، مردم وضع معیشتشون دایره و مزرعه ها رویش داره، باغ ها ثمر میده، 7 سال بر اساس اون خوابی که دیده شده بود و حضرت یوسف تعبیر کرده بود که 7 سال گشایش نعمت درآمد برکت، اما 7 سال بعد قحطی خواهد شد. این در این 7 سال پردرآمد تمام اضافات، تمام تولیدها رو که باید صادر میشد به جای دیگه، همه اینا رو دولت خرید و نگه داشت به گونه ای که از بین نره، بید نزنه، فاسد نشه. این یه مسئله است که من صاحب فکرم، من تحفظ دارم، هم خودم دست اندازی نمی کنم به بیت المال، هم نور چشمی قبول نمی کنم که تو جیب اونا بریزم، دین خودم رو به دنیای فامیلم یا به دنیای رفقای خودم، باند خودم، حزب سیاسی خودم برای اونا خرج کنم، بیت المال رو بدم که کسی نماینده بشه، این پولها رو همین جوری مصرف بکنم و مردم رو بیچاره بکنم. من این کار نیستم، من حفیظم، من تحفظ دارم، من میتونم خودم رو نگه دارم، این پولها دل منو نمیبره، من مست دیدن این پولها نخواهم شد. و مسئله دیگر علیمم، علیم یعنی من کارشناسم، من تخصص دارم در اینجا. در هر مسئله این دو جهت لازمه، یکی امانتداری، تحفظ نفس، طغیان نکردن، پول آدم رو دیوونه نکنه، از خود بی خود نکنه، آدم این پول رو همینجوری ول نکنه، سری کیسه رو بی خودی شل نکنه. این تحفظ میخواد، این اراده میخواد، این کنترل نفس میخواد، این در برابر طوفان‌های تهدید و تطمیع، در برابر این چاپلوس‌ها تسلیم نشدن میخواد. من این کارم. و دوم این که من علیمم، کارشناسم، خبرم، من میتونم این کار رو اداره بکنم. اینا مسائلی است که قرآن ما و نهج البلاغه ما و روایات ما در مسائل مدیریتی و قبول مسئولیت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ظرافت‌هایی رو بیان کرده که در هیچ کدام از فرمول‌های دنیای غرب اینا گیر نمیاد. تازه اینا متوجه شدن که این منشور مملکت داری که حضرت امیرالمومنین در قالب نامه‌ای به مالک اشتر نوشته، این حرف روز امروز دنیا خریدار اینه، یعنی که برنامه امروز جاش خالی هستش. خب این مسئله، مسئله ایست که هم در برنامه خانوادگی مهمه، یه پدری لایقه، یه مادری لایقه که هم حفیظ باشه و هم علیم باشه، تربیت بچه بلد باشه، این خودش بد عمل بکنه بخواد به بچه فشار بیاره او درست عمل بکنه که نمیشه که. اول باید خودش حفیظ باشه و علم و دانش لازم را برای ارائه به اینها داشته باشه. این است که در جریان حضرت سید الشهدا علیه السلام اون چرا که در قرآن کریم، اون چرا که در فرمول‌های جامع همه حکمت‌های انبیاء پیش و حکمای بشر هست، همه یک جا در مسئله عاشورا قابل رؤیت است. لذا عزاداری ها بازگو کردن اسرار قیام و انقلاب امام حسین علیه السلام یک جریان زندگی است، حیات است، جامع نگری است، کلان نگری است، جهان شمول دیدن برنامه های دینی هست. و از این جهت امام حسین علیه السلام یک باطنی دارد، یک معنویتی دارد، یک حقیقتی دارد که اون حقیقت برای ما مکنون است، اون جزء اسراره، اون عشق میخواد، اون ذوب شدن میخواد، اون به امام حسین دل رو نزدیکتن میخواد، اون خود رو به دریای عظمت امام حسین انداختن میخواد، این قطره وجود را تو دریای زلال پاکی امام حسین شستشو کردن میخواد. از این جهت برنامه امام حسین و احیای این برنامه های عزاداری یک خودسازیه، فرار از کثافت نفسه، هجرت از گناهان شخصی است، نفرت از پایگاه های شیطانی است، جذب شدن به ملکات عالی انسانی است، یک سیر صعودی است، یک معراج است، یک پرواز است که انسان ملکی به وسیله جذبه های حسینی میخواد ملکوتی بشود، یک تحول، یک انقلاب، یک درون، یک عرض میشود که دگرگونی در قلب انسان، در روح انسان، در جان انسان، در نفس بشری، در این ارتباطات معنوی با امام حسین پیش میاد. و اگر کسی اهل سیر و سلوک باشه در اجرای دستورات و نسخه های پیر خودش، مراد خودش، راهنمای خودش، ولی خودش که جز امور لازم است در ارتقاءات معنوی، قطعاً هر موسایی هم خضری لازم دارد. و انسان اهل باطن میخواد، اهل دل میخواد که عالم باشه، ضمن عالم بودن رموز دلها رو بلد باشه و نسخه هر کسی رو متناسب با مزاج خودش و وضعیت خودش بپیچه و مراقبت‌های معنوی رو بکنه تا او رو از این گردنه‌های سخت نفس عبور بده و در قله پیروزی و نفس پرچم پیروزی رو نصب بکنه. در این جهت امام حسین سرآمد عارفان عالم است که هر کسی طالب سیر و سلوک است، هر کسی دنبال سیر باطنی است و جذبه های درونی است، هیچ جذبه معنوی مثل جذبه امام حسین علیه السلام نیست. مرحوم مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی و والدن و ما ولد، چه پدری و چه پسری. پدر محمد تقی مجلسیه، پسر محمد باقر مجلسیه. پدر کسی است که در مسئله حکمت حکیم دوران بوده، در مسئله عرفان دارای شهود بوده، چشم برزخیش باز بوده، اهل تشرف بوده، امام زمانش رو دیده، امام زمان به او تشویق کرده، زیارتش رو پسندیده و علاوه بر مسئله عرفان و حکمت و سیر در مسائل عقلی و معنوی و باطنی یک فقیه بوده. این کتاب تهذیب شیخ الطائفه، شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف که یکی از کتب اربعه است، چهار کتاب در میان شیعه، اینا اساس استنباطات فقهی فقهای ماست. یکی کتاب کافی مال مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه است. یکی کتاب استفسار است که باز تألیف شیخ طوسی است. یکی کتاب تهذیب است که باز تألیف شیخ طوسی است. یکی هم کتاب من لا یحضره الفقیه است که رئیس المحدثین شیخ صدوق همین ابن بابویه که گاهی نیت کنید برید سر مزار ابن بابوی که بعد از هزار سال سیل آمد و قبرها رو بعضی ها رو برد و بعضی جنازه ها مشخص شد. یکی قبر مرحوم شیخ صدوق بود که بدن بعد از هزار سال کفنش هم نپوسیده بود، بدن هم تر و تازه بوده. با اونهایی که مشاهده کردن این بدن رو دقت کرده بودن، دیده بودن که مرحوم شیخ صدوق یکی از ناخونها رو گرفته، بقیه رو نگرفته. از اینجا متوجه شده بودن که مرحوم شیخ صدوق روز پنجشنبه از دنیا رفته. آقای بهجت خدا رحمتش کنه یکی از چیزهایی که به من توصیه کردن فرمودن که روز پنجشنبه ناخوناتو بگیر، این اشتباه عبارتی بود، فرمودن روز پنجشنبه ناخوناتو بگیر، یکیش رو بذار روز جمعه بگیر. فرمودن این در وسعت رزق مؤثر است. حالا چه رمزی بین ناخون گرفتن و روزی انسان هست، یه فرمول خداست، اهل باطن میدانن، ما که خیلی سردر نمیاریم به این اسرار. مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه 9 تا از ناخوناشو گرفته بوده، یک ناخونش باقی مونده بود. این نشون میده که روز پنجشنبه رو گذرونده، شب جمعه وفات کرده و اینم جز سعادت های شیخ صدوق علی الله مقامه شریف است. این کتاب من لا یحضره الفقیه مال ایشانه. ما بر کتاب تهذیب شیخ طوسی خیلی از علمای بعدی، بزرگان، فحول، ارکان شیعه شرح نوشتن. یکی از کسانی که بر تهذیب شیخ طوسی شرح نوشته است مرحوم مجلسی اول، ملا محمد تقی مجلسی است که در این کتاب شریف علاوه بر توضیحات فقهی گاهی چاشنی های عرفانی و مطالب عالی ولایی رو آورده. یکی از مصحبات رو زیارت جامعه نقل کرده در این کتابش. اسم کتابش از روضة المتقین، یک دور فقه هست اما متن تهذیب شیخ طوسی است و شرح و توضیح مال محمد تقی مجلسی اعلی الله مقامه الشریف است. این مرد بزرگی که هم فقیه است، مرجع تقلید است، زعیم شیعه است، حکیم است، اهل معقول است، به علاوه در دایره سیر و سلوک سرامت شده، پرچمدار اساتید باطنی و عرفانی قرار گرفته. ایشون میگویند به عنوان یک تجربه عرفانی، به عنوان یک تجربه سیر و سلوکی، میگویند در میان نسخه های سیر و سلوکی و عرفانی که پرده های طبیعت رو کنار میزنند و چشم برزخی انسان رو باز میکند و پنجره های ملکوت به روی انسان گشوده میشود، دو تا نسخه از همه نسخه ها سریعتر و بهتر مؤثر واقع می شود. یکی در موقع قرائت قرآن بود که برای ما اون حالات پیش می آمد و جهان ما برای ما مکشوف می شود. یکی هم در حال توسل به حضرت امام حسین علیه السلام و مرحوم آمیزدی آقای قاضی استاد آقای بهجت ما، استاد مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از بزرگان اهل معنا، علما، فقها، آمیزدی آقای قاضی و ما ادراک ما آمیزدی آقای قاضی. این آمیزدی آقای قاضی خیلی رو خودش کار کرده بود، خیلی ریاضت ها تحمل کرده بود، خیلی از استادش قاسم احمد کربلایی، قاسم احمد تهرانی واحد العین خیلی برنامه های معنوی گرفته بود و به کار بسته بود، اما چشم برزخی پیدا نمی کرده، درهای ماوراء طبیعت به روش باز نمی شده، تا اینکه در مسیر تشرف به حرم حضرت ابوالفضل العباس اونجا یک آدمی که به نظر دیگران فکر می کردن این آدم مجنون دیوانه است، به گوش آمیزدی آقای قاضی می گن که ابوالفضل شاه اولیا است، کلیدها به دست حضرت ابوالفضل، و با این رمزی که بهش میده آمیزدی آقا وارد حرم حضرت ابوالفضل العباس میشه، اونجا براش یه جذبه پیش میاد و اولین جرقه ای که میزنه یک عنصر ملکی رو ملکوتی میکنه، فرشی رو عرشی میکنه و چشم باطن باز میشه و با عجایب عالم معنا ارتباط پیدا میکنه. این ارتباط زیارتی با حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بوده. بنابراین اگر کسی طالب معرفت است، طالب خودسازی است، طالب گسستن زنجیرهای رذایل اخلاقی است، طالب حریت است و میخواهد از این وابستگی ها، از این ذلت ها و رذالت ها پاک بشه، مهمترین جذبه ای که آدم را از خودش میکند جذبه حسینی است. در این مجالس خیلی ها به اهدافشون میرسن، هر کسی گم شده ای دارن، یک کسی هم گم شده اش خودشه، خودش گم کرده میخواد پیدا کنه، کجا میشه آدم خودش رو پیدا بکنه؟ که امیرالمومنین فرمود عجبتون من ینشد و ضالته فقد اضلنا نفسه و لا ینشدها، من در تعجبم افراد اشیایشون رو گم میکنن میگردن پیدا کنن، اما خودش رو گم کرده نمیره پیدا کنه. این خودی که حضرت ادرایل میاد میبره، این خود چه بلا به سرش آورده؟ اصلا فهمیدیم چی داریم؟ ما کی هستیم؟ اون حالت باطنیمون، اون صورت باطنیمون آیا به صورت انسانه یا به صورتهای دیگه است؟ میدونیم چقدر آلودگی داریم، میدونیم چقدر جراحات داریم، میدونیم چقدر زنجیر داریم، اینا رو باید بگردیم پیدا کنیم. مهمترین گم شده ی بشر خودشه، اون روح ملکوتیشه، اون دم الهیشه، و این دم الهی رو در مجالس امام حسین علیه السلام به برکت اخلاصی که انسان به امام حسین پیدا بکنه، بعد از سید شهدا بخواد بگه امام حسین سرگردانی بسنمه، استراب بسنمه، در به دری بسنمه، حالت چه کنم بسنمه، آقا دست منو بگیر، خودم رو از شر نفسم نجات بده تا اینکه سالم از این زندگی عبور کنم. این برای اهل عرفان و اهل معنا یکی از پایگاه‌های اساسی و کلاس‌های معرفت و خودسازی و عروج جذبه‌ها به معارج و مدارج توسط بعد سید شهدا علیه السلام. شب دوم نوعاً دل‌ها می‌رود به کربلا و نزول حضرت سید شهدا، قافله یواش یواش دیگه بیرون کربلا پرجلوشون رو گرفته است و فردا وارد سرزمین کربلا میشن و خیلی رقتبار بود هم ورودشون به کربلا و هم خروج. نمیدونم چه حالتی داره، ما سفر اول که رفتیم من باشنا نبودم و کسی هم نگفته بود، همین که من نخلستان ها رسیدیم من دیدم حالم عوض شد، زمان صدام هم بود، بسیا دورمون بودن، به قدری گریه بر وجودم آرز شد که بی اختیار داد میزنم. مأمورین صدام آمدن، رفقامون بچه های اطلاعات بودن، اونا در یک قالب یعنی یک کاروانی ما رو برده بودن، گفتن آقا اگه اینجور باشه ما نمیتونیم فلانی رو تحمل کنیم، گریه رو نمیتونستن تحمل کنن، گریه برای ما. حالا ما که هیچ معرفتی نداریم، حالا عد میدید به حضرت زینب از دلش برادر دلم گرفته بگه اینجا کجاست؟ علی عبدالله دستور دادن اینجا بارها را بیندازید، اهل کجاوه را پیاده کنید، اینجا محل قربانی مردان ماست، اینجا محل ذبح اطفال ماست، هنا مناخر کاب و مسار و شاب، اینجا مسرع و خوابگاه عاشقان است، همینجا مقصد ماست، اینجا میمونیم. دستور پیاده شدن دادن و نقل شده علال قایدم همینجوره، حضرت زینب یک عزتی داشت، یک جلالی داشت. همزمان باباش وقتی میخواست زیارت بره، امیرالمومنین میفرمود زینبم صبر کن شب بشه. شب که میشد به امام حسن و امام حسین میگفت در کنار خواهرتون برید، چراغ حرم رو خاموش کنید، نامحرمی خواهرتون رو نبینید. اینجا هم جوانای بنی هاشم خیلی رو همشون حساس بودن، در رأس اینها قمر منیر بنی هاشم میاد، همه منت میکشن که کمک کنم خانم زینب با جلالت پیاده بشه. اما روز یازدهم وقتی میخواستن از کربلا برن، یه مش ارازل و باش یه مش گرگ ها اومدن دور این خانم ها و دختران خانم ها رو گرفتن. دختر امیر المومنین اعمال ولایت کرد، داد زد بیایا جلو نیاید، اینا ناموس پیغمبرن، ما نیازی به شما نداریم، همه را خودم سوار می کنم، یک یک بچه ها رو خانم ها رو سوار کرد. اما میگم خودش کسی رو نداشت کمکش کنه، رو کرده باشد به طرف نهر الغمه، ای پسر پدرم، ای علم دار برادرم، ای اول لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به مصائب سالار شهیدان، به اخلاص شهدا و